أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک. پروردگارا منو مبتلا نکن به کسالت و خستگی در عبادتت. این یک معنایی است که گاهی از اوقات عارض انسان میشه، نه گاهی از اوقات، خیلی از اوقات، که در عبادت خدا، در نماز، در مناجات احساس کسالت و خستگی میکنه، نشاط نداره. البته عوامل مختلف داره این نشاط نداشتن، ولی مسئله این است که چجور انسان برای دیدن یک دوستی وقتی داره به خانش میره، رفیقشه، خیلی کاری هم ازش بر نمیاد، در چیزی هم مؤثر نیست، فقط رفیقه، با شوق و ذوقی میره و میشنه اونجا وقتی گعده میکنه و صحبت میکنه با ذوق و شوق نشسته. اما خب شب بلند شده، بیدار شده، خواب رو حرام کرده بر خودش، نشسته روی سجاده، اما حال عبادت نداره، حال عبادت نداره، خستگی داره در کارش، حوصله نداره. این نمازها رو لااقل میگه حالا این 8 رکعت نافلهشو اول بخونم، بعد 2 رکعت و بعد اون رکعت آخری راز و نیازمو میکنم، میکشونه هی به آخر. این یک ابتلایی است و این ابتلا، این که از خداوند متعال امام مسئلت میکنند، خب این عنایت خداوند مستقیم میتونه هم این جهات رو برطرف کنه، اما این به اصطلاح اشاره به این داره و ارشاد به این معنا هست که خداوند اسباب این کسالت رو برطرف کن، اون چیزایی که سبب میشه من نشاطم رو از دست بدم برطرف کن. و ما توجه داشته باشیم در این مسیر اون کسانی که اهل دل هستن موانع زیادی وجود داره. گاهی از اوقات یک کلمه بی خود حرف زدن این روزهای این حالت رو نصیب انسان میکنه، از شوق عبادت محرومش میکنه. یک کلمه بی خود گفتن، یک مطلبی که یه نفر رو آزار بده، دل کسی رو رنجوندن، ولی ممکنه این کس بچه باشه، بچه خود آدم باشه، این هست، کدورت ایجاد میکنه، کدورت کسالت میاره. این کسالت و خستگی حاصل این است که بین من و اون معبود فاصله هست. فاصله وقتی زیاد شد، هر چقدر زیادتر بشه، این بینشاطی و خستگی بیشتر میشه. گاهی از اوقات یک نگاه انسان رو مدتها محروم میکنه از فیض الهی. من این قصه رو چند بار شاید عرض کرده باشم، اما تذکر دیگه، علیه حال خدا رحمت کنه، مرحوم آقای حاج احمد قمی از بزرگان علما بود و تعبیر خواب میکرد، خیلی در تعبیر خوابم قوی بود، یه خوابای عجیب غریبی هم تعبیر میکرد، موهبتی به ایشون شده بود، عنایتی به ایشون شده بود. ایشون امام جماعت بود در تهران. ایشون میگفت گاهی از اوقات خب افراد مریدن تو مسجد، این طرف و اون طرف دعوت هم میکنه، میرم خانهشون، میگفت یه چیز عجیب غریبیه، غذا رو من میخورم، بعضی از این غذاها خب اثری نمیگذاره، اما بعضی از غذاها رو که میخورم تا روزها، گاهی ایشون میگفت تا 40 روز بیشتر از اون قدرتی که برای تعبیر خواب دارم محروم میشم، نمیتونم تعبیر کنم. خب این تعبیر خواب عنایتی و موهبتی یه بروزیست از این قصه. ماها که این چیزها رو نداریم، ماها این رو در همین کسالت و بینشاتی در مقابل با خدا میبینیم. یک لقمه حرام، یک لقمه مشتبه، اینا واقعیته. خدا رحمت کنه، یه آقایی بود در قوم، حاج فدا حسین بهش میگفتن. این نونوا بود، رئیس نونواها بود، پیرمردی بود که مرحوم آقای بروجردی هم وقتی قوم آمده بودن مهر نانشون رو ایشون به اصطلاح تنظیم میکرد و میداد، نانشون به وسیله این حاج فدا حسین بود. بزرگان قبل از آقای بروجردی هم همینجور، آدم محترمی بود، آقازاده ای داشت، بعد خودش فوت شد، آقازادش مشغول همین کار شد. آقازاده ایشون برای من نقل کرد، گفت یه وقت آقای بروجردی منو خواست، گفت این نانی که برای ما میگیرن میارن این خوردنی نیست، خلاصه خیلی التماس دعاست، نمیتونیم بخوریم، مرغوب نیست این نانش. نان قومم خب نان سنگک قوم معروفه به خوبی، بقیه جاهام سنگکی ها قومی هستن. ایشون میگفت رفتیم نانوایی همین اشغالی، اونجا پیش نانوا و دعوا کردیم، گفتیم این چه نونیه برای آقای بروجردی میپذی؟ این آبرو ما رو بردی، خلاصه این چه وضعیه؟ گفت بشین تا برات بگم. بشین. گفت نگاه کن، این گندم و آردی که برای ما میارن، برای همه نون میپذی، اینه. و این نونش هم خیلی عالی و مرغوبه. اشکال آقای بروجردی اینه که نونش باید از گندم خودش باشه. خودش گندم میفرسته که آرد کنیم، خمیر کنیم، نون بپزیم. این گندم نامرغوبه، نامرغوبه. ما از اون گندم و آرد نان بهتر از این نمیتونیم در بیاریم. خب آمدیم که آقای بروجردی، گفتیم آقا مشکل اینه، این گندمی که شما میفرستید نامرغوبه، گندم از کجا میگیرید بگی گندم خوب براتون بیارید؟ گفتشو تعمالی کرد، گفت نه، این گندم رو من از زمینی که در بروجرد از پدرم بهم رسیده میدونم منشأش کجاست، اونجا کشت میشه، زکاتش داده میشه، هیچ شبهه‌ای درش ندارم، این گندم رو میارم، اینو میخوام نون بکنم و اشکال نداره ما همون نون نامرغوب رو میخوریم. چرا؟ مگه گندمای دیگه چیه؟ مگه آردای دیگه چیه؟ اگر این مجموعه گندمی که میاد، آردی که میشه، یک زمین در این گندم هایی که کشت میشه زمینی باشه که یک نارضایی در دنبالش باشه، زکاتش داده نشده باشه، این کدورت رو برای خورنده این گندم و نان میاره، بخوایم یا نخوایم. این هست، این واقعیته. اونایی که اهل معنا هستن دقیق متوجه هستن. خوراک انسان چی میخوره؟ گفتار انسان چی میگه؟ برخورد انسان، گاهی یک نگاه انسان رو ماها محروم میکنه از عنایت خدا. یه نگاه کردن، چجور نگاه میکنی به بنده دیگر خدا؟ دیگران همون جور که تو خیال میکنی پیش خدا محبوب هستی، ممکنه دیگران هم پیش خدا حسابی داشته باشن. یه نگاه کج که به اونها میکنی، این خودت رو دور میکنی. اینا کسل از عبادت ایجاد میکنه. چرا؟ چون کدورت آورده. در لقمه هست، در غذا هست، در سخن گفتن، در نگاه، در رفتار هست. اگر ما میخواهیم این کدورت ها رو برطرف کنیم، به هر حال همون جور که در معنای تقوا فرمودن که تقوا به این معناست که انسان مثل اینکه شب تاریک از یک بیابان پر از خار عبور میخواد بکنه، چجور مواظبت میکنه که خار به بدنش، خیلی مراقبت. این تقوا اینه. در زندگی میتونیم اینجور مراقبت کنیم، نشانه هم داره. نشانه این است که نماز میخوانه، شوقی به نماز نداره، نماز میخوانه، هیچ اشتیاقی برای صحبت کردن با خدا نداره. بابا با کمتر از خدا وقتی بخوای صحبت بکنی چقدر مشتاق هستی؟ یه ذره قدرت داره، رئیس یه اداره است، کار شما باش گیر هست، چه جور خضوع میکنی و عرضم به حضورتون که مشتاق میری سراغش. خدا که بیشتر از این حرف هاست. خدا حیات و زندگی و همه چیز تو دستشه، چرا اینقدر با کسالت، با خستگی، بدون نشاط، بدون شوق سراغش بریم؟ این اثری است از اون کدورت درونی. کدورت درونی عوامل مختلف داره، ولذا گاهی از اوقات همگن خدا یا هی داد میزنیم، دعا میکنیم، کو استجابت، کو استجابت. ما راه ها رو بستیم، پرده کشیدیم، خود ما این کار رو کردیم. پرده ها رو باز کنیم، راه مستقیم بشه، درخواست میکنیم. مگر خداوند این که عنایتی به ما بکنه کم میاد ازش؟ نه، دعا مستجاب میشه. الدعاء مرهون بالاستجابه، ما در روایات داریم مرهون بالاستجابه. پس چرا هی داد میزنیم و فایده نداره؟ این کدورت ها هست. کدورت ها رو در زندگی برطرف کنیم، مخصوصا حتی زندگی خانوادگی. من این رو زیاد گفتم، گاهی از اوقات خدا رحمت کنه از مرحوم آقای قاضی همین قصه رو نقل میکنن، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه این مطلب رو داشتن که ایشون فرموده بود یه وقت با حالا خانوادهشون یا چیز در منزل، خب پیش بیاد دیگه، اختلافی پیدا شده بود، دادی زده بودن، از اون خانم هم رنجشی پیدا کرده بود. ایشون فرموده بود ماها کدورت برام حاصل شد، به هیچ صورتی به قول معروف برطرف نمیشد. تا رفتم پیش این خانم با التماس و درخواست ازش عذرخواهی کردم که منو ببخشید، بعد مدت این کدورت برطرف شد. اینا هست، اینا واقعیته. این بساط یه بساط گسترده است که عدالت در همه جاش رسوخ داره. خلاف این حق و عدالت یه ذره حرکت کنیم میزنن تو سرمون. اینو توجه داشته باشید. این کدورت اقل چیزیه که از این امور نصیب انسان میشه، و الا گناه، خدای نکرده یک گناه، انسان استغفار میکنه، خدا هم میبخشه گناه رو، اما اون کدورتی که گناه به جا میگذاره چی؟ او اثر وضعیست، آثار وضعیه مترتبه. ولو استغفار هم کنیم، ولو خدا هم ببخشه، این هست. این گناه ها و گاهی از اوقات گناه هایی هست در جامعه کدورت ایجاد میکنه. شخص خودش خوبه، هیچ مشکل نداره، اما از کدورت جامعه متأثر میشه. اینا واقعیاتی است که هست. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. اما بحثمون عرض کردیم، بحث ما در این بود که ما اگر میخواهیم استصحاب، اشکال سوم بود، استصحاب عدم جعل رو جاری کنیم، این عدم جعل و جعل باید این قابلیت رو داشته باشه که زیق و اتساع پیدا کند به زیق و اتساع مجعول، همچنان که خود مجعول سعه و زیق پیدا میکنه به سعه و زیق متعلق خودش، جعل هم همینجور تبعیت از مجعول بکنه. اگر این سعه و زیق پیدا نشه، این زیاده و کم در جعل تصویر نمیشه. اگر تصویر نشد، استصحاب عدم جعل معنا نداره. دیروز گفتیم سیدون الاستاد رضوان الله علیه فرمودن ما سه تا مبنا در اصول داریم، یک مبنای مشهور، یک مبنای ایجاد در جهل، یک مبنای ابرازه. دیروز عرض کردیم به مبنای ایجاد و مبنای ابراز جهل قابلیت سعه و زیق داره، در این جهت تبعیت از مجعول میکنه. اما بنابر مبنای اول، مبنای مشهور که استعمال لفظ بود به این دائی که موضوع بشود برای ترتب آثار عقلائیه، خب در اونجا در این مبنای جعل توجه کنیم، در اینجا لفظ همیشه در باب وضع گفتیم این معنا هست، لفظ حکایت از معنا میکنه، لفظ مرآت میشه برای معنا، معنا رو نشون میده در خودش طبق این معنا. ولذا کاری که مولا در مقام جعل میکنه بیشتر از استعمال لفظ نیست. لفظ رو میاد استعمال میکنه، ما ازش وجوب میفهمیم، حرمت میفهمیم و امثال اینها. این استعمال لفظ اگر به مفهوم اسمی مولا بیاد و لفظ رو جعل بکنه، اینجا مفهوم اسمی قابلیت سعه و زیق داره. مثل اینکه مولا بیاد در مقام جعل بگه وضعت الوجوب علی الصلات، درست شد؟ مفهوم اسمی باشه، حکایت خودش مشکلی نداره. بین حاکی و محکی تبعیت در سعه و زیق وجود داره، بین حاکی و محکی. حکایت به اندازه محکی سعه و زیق پیدا میکنه. اگر در اینجا جعل به مفهوم اسمی باشه قابلیت سعه و زیق رو داره، لکه جعل در این مقام به مفهوم اسمی غالبا نیست، بلکه به مفهوم حرفیه، با صیغه افعل. صیغه افعل اسم نیست، بلکه در اینجا مفهوم معنای حرفی داره. سیاق، این رو گفتیم قبل، سیاق معنای حرفی داره. معنای حرفی وجود رابطی است، معنای مستقل نیست. در وجود رابطی و معنای حرفی معنا بسیطه، وقتی بسیط شد قابلیت سعه و زیق نداره. قابلیت سعه و زیق در معنای حرفی وجود نداره. وقتی قابلیت سعه و زیق نبود، بنابراین در جعل تصویر سعه و زیق نمیشه کرد. وقتی در جعل شما تصویر سعه و زیق نمیتونید بکنید، یعنی جعل کار نداره که مجعولش که وجوب باشه یا حرمت باشه زیق داره یا سعه داره. جعل فقط عبارت هست از اعتبار این معنا کردن، اونم این معنای حرفی. این معنا رو میاد و به وجود میاره، احداث میکنه، اون هم با صیغه احداث میکنه، با لفظی که دارای معنای حرفی هست و وجود رابطی هست. اینجا سعه و زیق در جعل تصویر نمیشه. وقتی سعه و زیق در جعل تصویر نشود، جعلی که زیاد و کم نمیشه، بنابراین در کجاش میخواد شما استصحاب عدم جعل در مازاد جاری کنید؟ چون مورد کلام مرحوم نراقی در این مازاده، در مثالهایی که زدن، استصحاب عدم جعل بعد از انقطاع دم، استصحاب بقاء جعل بعد از تغییر ماء کر و قبل از ملاقات به کر یا جاری. اینه دیگه مثال. زیاد و کم اینجا در جعل پیدا نمیشه. و ایشان میفرمایند اهمیت این اشکال این است که خود ما که مبنای ایجاد داریم، این اشکال بر مبنای ما وارد نیست. مثل مرحوم آقای خویی هم که مبنای ابراز داره، ایشون بر این اساس میتونه استصحاب عدم جعل جاری بکنه. اما مثل نراقی که زمانی بوده که از دوتا مبنای ایجاد و ابراز خبری نبوده، اینا بعد صاحب کفایه پیدا شده این مبانی، و مبنای مشهور هم عبارت است از استعمال لفظ بدائی ایجاد موضوع برای آثار، ترتیب آثار عقلائی، ولذا مرحوم نراقی با این مبنای مشهور چه کرده؟ خود ایشان مرحوم نراقی در باب جعل همین مبنای مشهور رو پذیرفته. اگر این مبنای مشهور رو پذیرفته، اینجا چجور میخواد بیاد تصویر بکنه استصحاب عدم جعل را؟ این اشکال سوم هست. بنابراین مسئله ای که ما اینجا با مرحوم نراقی داریم و کلن این که ما از جعل یک معنایی باید تصویر بکنیم به حسب مبنا. حالا این مبانی هست، شما میتونید مبنای دیگری اختیار کنید، مبانی منحصر که نیست. صاحب کفای آمده مبنای ایجاد رو فرموده و مرحوم آقای آشکندوسین اصفهانی در نهایت و درایه ببینید با تفسیر به این مبنا میپردازه و انصافا تنقیح میکنه این مبنا رو. مرحوم محقق عراقی آمده مبنای ابراز رو ذکر میکنه، مثل آقای خویی هم ازش تبعیت میکنه. مبنای دیگری درست کنید، اما این ریشه رو شما توجه بهش داشته باشید. اونی که در کلام ایشون حائز اهمیت اینه، شما اگر میخواید استصحاب عدم جعل جاری کنید، غیر از اینکه یکی فایده عملیه باید براش درست کنید، دو قابلیت تعبد باید براش درست بکنید، سه قابلیت تصویر زئ و زیغ در جعل رو هم باید درست بکنید. این جعل باید این قابلیت درش باشه. شما مبنای مشهور رو اختیار نکنید، مبنای ایجاد رو اختیار کنید، سعه و زیغ در جعل پیدا میشه. مبنای ابراز بگید، سعه و زیغ پیدا میشه. اما بنابر مبنای مشهوری که مثل مرحوم محقق نراقی ملتزم هست به این مبنا، چجور ایشون میخواد استصحاب عدم جعل جاری کنه؟ آیا بر این مبنا همه احکام به اصطلاح در مقام جعلشون با مفهوم اسمی جعل میشن یا غالبا با مفهوم حرفی؟ این مشکلیست. این اشکال رو مرحوم نراقی باید به ما جواب بدن. این از این اشکال. بله. 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 عرضم بزرگ. بله. حالا عرض میکنیم. احسنتم. ببینید، ما در اونجا در مبنای ایجاد، البته یه نکته خوبی در کلام شما هست که اینو حالا بعد بهش اشاره میکنیم، الان نه، بعد در مقام تحقیق اونو حالا بل کنیم. بنابر مسلک ایجاد، مولا میاد ایجاد المعنا میکنه. در وضع چجور میگیم؟ با لفظ ایجاد میکند معنا را. ایجاد یا ابراز این فعل تکوینیست، توجه فرمایید، فعل تکوینیست. همونجور گفتیم ایجاد و وجود که مرحوم محقق عراقی مطلبی داشتن مثل ایجاد و وجود، اعتبارا متفاوتن، حقیقتا یکی هست. ایجاد همیشه با وجود در سعه و زیغ چه هست؟ مشترکه. یعنی هر وجودی رو که شما تصویر بکنید به حدی که سعه و زیغ داره، ایجادش هم به اون حد سعه و زیغ پیدا میکنه. علته؟ در مسلک ابراز اعتبار رو شما در نفس خودتون تصویر کردید، همه جهاتش رو تمام کردید، میاید ابرازش میکنید با لفظ. ابراز همیشه با اون مبرز، وجود مبرز لا محاله تبعیت داره. ابراز میکنه چی رو ابراز میکنید؟ همون چیزی که پرداخته کردید در نفستون، او سعه و زیغ میپذیره. مشکل ما در کجاست؟ در مبنای مشهور. در مبنای مشهور این است که شما ایجاد دارید، اما ایجاد به چه نحوه؟ به نحوه استعماله. یعنی جعل رو از استعمال مولا، لفظ را میخوایم استفاده کنیم. مولا آمده خواسته داره، اراده داره. جعل لا محاله مبنی بر اراده است. خاطرتون هست صاحب کفایه؟ از مبادی جعل و حکم اراده هست. اراده که میکنه میاد امر میکنه، افعل میگه، افعل میگه سله. به مجرد اینکه گفت سله، نمیتونید اینجا بگید اینجا هم ایجاد با وجود در سعه و زیغ تابعه. چرا؟ چون سله صیغه است، صیغه معنای حرفیه. این صیغه دلالت میکنه بر چی؟ بر الزام متعلقی میخواد، وجود. افعل، عرضم به حضورتون که الصلاح، اجازه فرمایید. خود وجوب رو هم شما از این الزام میخواید استفاده کنید، یعنی خود صیغه امر، خاطرتون هست در مبحث اوامر، ظهور داره در چی؟ در الزام و وجوب. البته مثل مرحوم آقای خویی در اونجا هم میگن اینجا ابراز وقتی مولا کرد خواستش رو، ابراز که میکنه تابع قرینه است، ابراز دلالت بر مطلوبیت میکنه. اگر قرینه بر ترخیص داشتیم اینجا میشه مطلوب، میشه مستحب. اگر قرینه نداشتیم وجوب استفاده میکنیم. آقای خویی مبناش اینه، اما ما این مبنا رو اختیار نکردیم. ما میایم میگیم این صیغه دلالت میکنه بر وجوب، وجوب متعلق این صیغه هست. آیا صیغه و افعل تبعیتی نسبت به متعلق خودش داره؟ مشکل در نداشتن این است که این معنای حرفیه، معنای حرفی قابلیت سعه و زیغ نداره. چجور میخواد شما تصویر کنید؟ بله. 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 احسنتو. با یه تفاوت. شما میگید بس لفظیه، با یه تفاوت. که اونجا جعل ابراز، خود ابراز جعله. اون صیغه اسباب جعله، اون وسیله است. جعل ابرازه. در مسلک ایجاد خود جعل ایجاده، ولو ایجاد با این ابزار صیغه است. اما در مسلک مشهور جعل با خود این استعمال صیغه است. مشکلمون همینه، توجه بفرمایید، با این استعمال صیغه است. ولذا در وضع هم همین رو میگن. ولذا در اونجا در وضع واضع میاد، استعمال میکنه این لفظ رو در این معنا برای اینکه در موضع خودش مورد عرض ترتیب آثار عقلایی واقع بشه. اما این استعماله، بیشتر از استعمال نداره. اگر شما اینجا یه عنوانی درست بکنید، این خاطر خوبیست، یه عنوانی درست بکنید مثل عنوانی که آقای اونجا درست کردن، فقط عنوان نیست، معنا هم فرق میکنه، مثل ابراز، مثل ایجاد. در ایجاد شما اعتبار سابق در نفس ندارید، در ابراز اعتبار همش در نفس قبلم هست، فقط چیزی که لفظ میکنه ابراز میکنه. ما اگر جعل را خود ابراز گرفتیم، اگر جعل را خود ایجاد گرفتیم، اینجا قابلیت سعه و زیغ وجود داره. اما اگر آمدیم استعمال گرفتیم، اینجا ما هستیم و این صیغه. اگر یک عنوانی داشتیم که میتونستیم درست بکنیم، بسم الله. ولذا در اینجا جعل طبق مسلک مشهور، این مسلک استعمال لفظ، اینجا ماهیتی دارد جعل که قابلیت سعه و زیغ نداره، قابلیت کشش نداره، قابلیت به اصطلاح زیاد و کم شدن نداره. ولذا در اون اضافه مشکوکه استصحاب عدم جعل رو چجور میخوایم جاری کنیم؟ سؤاله فقط.
وقتی که امر در روی
سلام، بله،
عبید و سلام، آیا اون سلام
اون سلام چی؟
عبید و سلام.
خیلی خوب، سلام چی؟
خب
هر کدوم با چه ربطی به اینجا داره؟ رفته خب خب باشه، طبیعت رفته. خیلی خب، طبیعت رفته ثم مازا، پس تمام دیگه. نه میدونم، پس اشکال به نراقی وارد نیست چون امر و طبیعت رفته. خب این ربطی به اینجا نداره. ما نه نراقی گفته امر و طبیعت نمیره، نه ما حرفی راجع به طبیعت زدیم. ببینید طبیعت مقام مجعول و متعلقه، متعلق مجعول میشه طبیعت. سه تا واسطه شما رفتید اونورتر، ما دو تا واسطه بیاید عقب، بیاید به ما برسید. متعلق رو ول کنید، مجعول رو ول کنید، قبلش بیاید تو جعل. جعل مولای خب هیچی بسو چی تمام شد. خب اشتباه میفرمایید، جعل یعنی حکم نیست، حکم وجوبه، این مجعوله، حکم مجعوله، ما جعلشو داریم میگیم، ایجاد حکم. مولانا من چجوری بگم؟ شارع ایجاد حکم بخواد بکنه اونو میگیم جعل. حکم جعل نیست، مجعوله. عنایت فرمایید. خب این مطلب تمام، این اشکال سوم. نکته‌ای که در اینجا وجود داره، حالا یک به اصطلاح چیزی در اینجا لازم هست گفته بشه، و اون این است که احکام لا محاله روی موضوعات متعدد مباینه وارد میشه. موضوعات احکام مختلفه، به تعدد موضوعات ما حکم پیدا میکنیم، و هر حکمی هم که وارد میشه، مثل اکرم کل عالمه، اکرم کل عالمه منحل میشه به دونه دونه افراد عالم، منحل میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام یک مطلبی داشتن، و اون مطلب عبارت از این است که اگر ما میتوانستیم همون جور که حکم شرعی را به تعداد افراد متعلق حکم منحل میکنیم، اکرم کل عالم، اکرم زید، ام، بعد منحل میشه. انحلال هم عقلیه، عقل که میاد این انحلال رو درست میکنه برای ما بین افراد. اگر ما میتوانستیم حکم را به تعدد آنات زمان هم منحل کنیم، یعنی غیر از این که اکرم کل عالم می آمد منحل می شد به اکرم زید، اکرم امر، بکر، و همین جوری انحلال پیدا می کرد که اکرم زید در این لحظه، اکرم زید در اون لحظه، این انحلال زمانی هم صورت می گرفت، به تعداد آنات زمان هم هر حکمی منحل می شد. اگر این انحلال صورت می گرفت، در واقع معناش این است که ما تجزیه کنیم احکام را به آنات زمان، به آنات زمان. وقتی تجزیه کردیم به آنات زمان، اینجا یک بل دست مرحوم نراقی میفته، در واقع یه امتیاز مرحوم نراقی میگیره، و امتیاز عبارت از این است که نراقی اینجا میتونه به ما بیاد بگه خیلی خوب، اینجا وقتی شارع جعلی داره و حکمی داره، منحل میشه به تعدد متعلقات حتی در آنات زمان. وقتی نسبت به آنات زمان تفکیک پیدا کرد، اون آنی که حکم مجعول درش داریم اینو میایم جدا میکنیم، بقیه چی؟ بقیه ملحق است به عدم جعل، و عدم جعل، درست؟ بقیه ملحق به اون، این خارج شد، بقیه مثلا اکرم کل عالمه، اکرم کل عالمه در این آن این عالم رو میگیره، اما اگر در آن بعدی دچار آلزایمر شد فرزند، درست؟ از عالم بودن خارج شد، الان اکرام که دیگه نمیگیردش. منتها تصویر قصه به این است که یک عام می داریم عدم اکرام، وجوب اکرام آمده برای زید در این آن، در این آن، در غیرش عدم اکرامه، عدم جعله، همونجور که مرحوم نراقی می فرماید. ولذا شیخ رضوان الله علیه در رسائل مطلبی داشت، حالا نمی رسیم به پخته کردن این مطلب و رسیدنش، اما طرحش می کنیم. این مطلب رو مرحوم شیخ مبنا قرار داد، فرمود، تعبیرشون هم این بود که ما بیانی که مرحوم نراقی رضوان الله علیه دارد، اگر ما می توانستیم امکان داشت برامون که ما بیایم تفرید کنیم احکام رو به تعدد آنات، معنای تفرید یعنی انحلال عقلی، منحل کنیم، اینجا فرمایش مرحوم نراقی خوب میشد، اینجا خیلی خوب بود. منتها مرحوم شیخ در همین نقطه اشکال کردن که ما زمان تفرید اگر بخواد بشه، باید زمان قید واقع بشه، زمان باید قید باشه، قید مفرده، قید میاد جدا میکنه مقید را از غیر مقید، مفرده. اگر زمان قید باشه، این تصویر وجود داره. منتها مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه یک اشکال اینجا کردن که این اشکال هم قبیه انصافاً. ایشون فرمودن اگر زمان قید باشه، قید مفرد باشه، شک نیست استصحاب عدم جعل جاری میشه، هیچ مشکلی هم نداره. منتها مشکل جای دیگه است، اونجا دیگه استصحاب عدم مجعول جاری نمیشه. استصحاب مجعول اصلا تو استصحاب بقاء مجعول، استصحاب بقاء مجعول جاری نمیشه. چرا؟ برای که قید رو شما وقتی مفرد گرفتید، در اینجا این به اصطلاح حرمت بطی قبل از انقطاع، این قید مفرد زمان براش، بعدش بعد از انقطاع دم و قبل از اختصال وچی برای چشوندنش نیست. وچی وقتی قید شده زمان، شی یعنی تفی به انتفاع قیده، اینجا متعلق یعنی تفی به انتفاع قیده، اینجا جای استصحاب بقای مجعول نیست. استصحاب عدم جعل راحت جاری میشه. اما اگر زمان رو قید نگرفتید، زمان رو که قید نگرفتید معناش این است که زمان رو ظرف بگیرید. اگر زمان رو ظرف گرفتی، شما در استصحاب بقاء مجعول گیر ندارید، اما گیر پیدا میکنید در استصحاب عدم جعل. این فرمایش رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتن، خاطرتون هست که بیان کردیم. در این بیان شیخ یک تأملی بود که البته صاحب کفایه هم از این بیان ایشون به اصطلاح مطلب گرفت و بعد در کفایه به نحو دیگری بیانش کرد. این تتمه نسبت به این بیان شیخ هست که فردا عرض میکنیم. و سلام.